أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه نامه 53 نهج البلاغه میرسیم به این قسمت که امیرالمؤمنین علیه السلام طبقات مختلفی را که در جامعه اسلامی وجود دارند نام میبرد و در مورد چگونگی رفتار حاکم با اون طبقات و وظایفی که اونها دارند مطالبی را بیان می‌فرماید. می‌فرماید و علم ان الرعیت طبقات لا یصلح بعضها الا ببعض ولا غنا ببعضها عن بعض. ای مالک، بدان که مردم یک کشور از گروه های متعددی و طبقات متفاوتی تشکیل شدند که هر کدام جز به وسیله دیگری اصلاح نمی شود و هیچ کدام از دیگری بی نیاز نیست. خب، سپس هفت طبقه را بیان می کند. در همین قسمت از فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که منظور از طبقات در این سخن آنچه ما در زمانه خودمان تحت عنوان نظام طبقاتی میشناسیم نیست. نظام طبقاتی که در زمانه ما به صورت یک اصطلاح در آمده، از دو جهت با این طبقاتی که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید تفاوت دارد. جهت اول این است که نظام طبقاتی بر مبنای توانمندی اقتصادی مشخص می‌شود. یعنی ما افراد را، گروه های مختلفی را که در جامعه هستند، از حیث میزان توان اقتصادی میاییم در طبقات مختلف قرار میدیم. کسانی که جزو سرمایه داران کلان کشور محسوب میشن، کسانی که در رتبه پایین تر از اونها قرار دارن، بعد میریم سراغ طبقات متوسط، طبقات ضعیف، و ملاک ما در این طبقه بندی ها همان قدرت اقتصادی است که هر کدام از این طبقات دارد. در حالی که امیرالمؤمنین علیه السلام در این بیان خودش معیار را وظایفی قرار داده که هر کدام از این گروه ها در جامعه بر عهده دارند و بنابراین جهت اول تفاوت بین این طبقات و آنچه که ما به عنوان نظام طبقاتی میشناسیم همین است. جهت دوم تفاوت دومی که بین نظام طبقاتی و تقسیم بندی امیرالمؤمنین علیه السلام وجود دارد این است که در نظام طبقاتی هیچ کس مجاز نیست به طبقه بالاتر برود. نظام طبقاتی به معنای اصطلاحی خودش که مورد انتقاد قرار میگیره، مثلا ما میگیم در دوره ساسانیان یک نظام طبقاتی وجود داشت، یا در برخی دیگر از زمانها در ایران و یا در بسیاری از کشورهای دنیا این نظام طبقاتی حاکم بوده و این نظام طبقاتی را مذموم می شماریم. علت اصلی مذموم شمردن این نظام طبقاتی همین بوده که هیچ کس مجاز نبوده است از طبقه پایین به طبقه بالا برود، ولو اینکه دارای صلاحیت‌های زیادی هم باشد. حتی در زمان ساسانیان این داستان معروف است در کتب فارسی که یک موزگری یعنی کفشگری حاضر شد که قسمتی از مخارج جنگی را که در آن زمان بین دولت ساسانی و یکی از دولت‌های همجوار واقع شده بود پرداخت بکند، ولی پادشاه ساسانی از او نپذیرفت، زیرا در برابر پرداخت این هزینه کلان تقاضا داشت که فرزندش بیاد درس بخواند و جزو به اصطلاح امروز فرهیختگان و عالمان و افراد با سواد قرار بگیرد. اما پادشاه ساسانی نپذیرفت، چون با نظام طبقاتی که در اون زمان حاکم بود و به شدت رعایت میشد مخالفت داشت. این نظام طبقاتی در عصر امیرالمؤمنین علیه السلام در کشورهای مختلف به صورت رایج دیده می شده و از قرنها قبل از اسلام هم وجود داشته. میگن نظام مصر نظام طبقاتی بوده، نظام ایران نظام طبقاتی بوده، نظام روم باستان نظام طبقاتی بوده. بنابراین نظام طبقاتی به همین معنای اصطلاحی مذمومش یک نظام رایجی بوده است و خود همین هم نکته قابل تأمل است که اسلام نظام طبقاتی را کاملا کنار می‌گذارد و انسان‌ها را مساوی می‌شمارد. این تعبیر در روایات نبوی چه از طریق شیعه چه از طریق اهل سنت وارد شده که الناس سواء در بعضی از نسخ دارد الناس سواسیه که اسنان المشت، مردم مساویند همچون دندانهای شانه. لا فضل العربی على اعجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأسود ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. نه سفید بر سیاه، نه سیاه بر سفید، نه عرب بر عجم، نه عجم بر عرب، ترجیحی ندارد مگر به واسطه تقوى. بسیار خوب، پس نکته اول این است که این نظامی که به نام نظام طبقاتی معروف شده و مذموم هم هست با طبقه بندی که امیرالمؤمنین علیه السلام در اینجا دارد متفاوت است. حداقل از دو جهت تفاوت دارد. نکته دومی که در همین مقدمه ورود به این فرمایش امیرالمؤمنین قابل تأمل است این است که می‌فرماید لا یصلح بعضها الا ببعض ولا غنا ببعضها عن بعض. هیچ کدام از این طبقات جز به وسیله دیگری اصلاح نمی شود، سامان پیدا نمی کند و هیچ کدام از دیگری بی نیاز نیست. خب پس یک نقطه خیلی مهمی را بیان می فرماید و آن وابستگی اصلاح طبقات اجتماعی به هم دیگر است. یعنی بدانید ای حاکمان در طول تاریخ که اگر بخواهید جامعه را اصلاح بکنید نمی توانید اصلاح را فقط در یک طبقه از طبقات اجتماعی اعمال بکنید و با طبقات دیگر کار نداشته باشید. این غیر ممکنه. لا یصلح بعضها الا ببعض. اینها صلاح یافتن و سامان پیدا کردنشان وابسته به هم دیگر است. مفهوم مخالف این عبارت اینطور می شود که اگر یکی از این طبقات فاسد بشود فساد به طبقات دیگر نیز سرایت می کند. چرا؟ چون وقتی صلاح این طبقات یعنی سامان یافتن این طبقات به هم دیگر وابسته باشد، پس قطعا فساد این طبقات هم به هم دیگر وابسته است. وقتی که این طبقات از همدیگر بی نیاز نباشند، پس نتیجه همین خواهد شد که فساد از یک طبقه به طبقه دیگر سرایت خواهد کرد. بنابراین این هم نکته بسیار مهمی است در چگونگی مواجهه با اصلاح جامعه. بعد از این حضرت وارد بیان این طبقات می شود. هفت طبقه را بیان می کند. فمنها جنود الله و منها کتاب العامت والخاصه، همینطور تا طبقات دیگر که با کلمه منها بیان شده. نکته ای که در خصوص این طبقات قابل ذکر است در همین قسمت این است که آیا این طبقات طبقات منحصر هستند، یعنی جامعه اسلامی و یا هر جامعه‌ای به این هفت طبقه‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام تقسیم کرده است تقسیم می‌شوند و بنابراین طبقه هشتمی را نمیتوان یافت، آیا این طور است؟ در پاسخ این سوال در میان شارحان نهج البلاغه دو تا دیدگاه دیده میشه. یک دیدگاهی که پاسخ مثبت داده، یعنی طبقات را منحصر در این هفت طبقه دانسته، و دیدگاه دیگری که پاسخ منفی داده و طبقات را منحصر در این هفت مورد ندانسته است. به نظر میاد که دیدگاه منفی با ظاهر عبارت نهج البلاغه و همچنین واقعیت‌های خارجی سازگارتر است. با ظاهر عبارت نهج البلاغه سازگارتر است به این دلیل که امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده است فمنها و منها و منها و منها. اگر امیرالمؤمنین می‌خواست این طبقات را منحصر در این هفت مورد بداند، می‌توانست از این عبارت استفاده بکند، بفرماید که ان الرعیت طبقات لا یصلح بعضها ببعض ولا غنا ببعضها عن بعض و هم جنود الله. بله، با تعبیر و هم، نه با تعبیر منها، بفرماید و هم جنود الله یک، و کتاب العامت والخاصه دو، و القضات و الی آخر. پس اگر حضرت میخواست اشاره بفرماید به محصور بودن طبقات اجتماعی و منحصر بودن طبقات اجتماعی در این هفت طبقه، فصیح‌تر آن بود که چنین بفرماید و هم جنود الله الی آخر، نه اینکه از کلمه منها استفاده بکند که دلالت می‌کند بر اینکه بعضی از این طبقات اینها هستند، یعنی من تبعیضیه بیاورد. من تبعیضیه دلالت می‌کند بر اینکه در مقام حصر طبقات نیست. و نکته دومی که میتوان برای غیر محصور بودن طبقات اجتماعی در این هفت طبقه ذکر کرد آن است که واقعیت‌های جامعه با هفت طبقه دانستن افراد سازگار نیست. این طبقات به تناسب مشاقلی که دارند مشخص شده است. خب ما می‌دانیم مشاقل در طول زمان و در عرض مکان به واسطه شرایطی که حاکم بر یک جامعه است و تمدنی که در اون جامعه وجود دارد و و پیشرفته بودن یا بسیط بودن به انواع مختلفی تقسیم میشه. الان در زمانه ما یک مشاقلی پیدا شده که سابقا اصلا وجود نداشته، چنان که در گذشته مشاقلی بوده که الان اصلا وجود ندارد. فضای مجازی یک سلسله مشاقلی را ایجاد کرده که ما اصلا در گذشته تصورش را هم نمی کردیم، در حالی که امروزه جزء مشاقل پردرآمد محسوب میشه. خب مثلا تصور بفرمایید همین شغلی که یا فعالیت هایی که ما تحت عنوان فعالیت های هنری میشناسیم، اینا تحت کدام یکی از این طبقاتی که امیرالمومنین علیه السلام فرموده قرار میگیرند؟ یا فعالیت هایی که تحت عنوان فعالیت های بهداشتی میشناسیم، تحت کدام یکی از این عناوین قرار میگیرند؟ بله، مگر این که ما بیاییم یک تلاش خیلی تکلف آمیزی را بر خودمان هموار بکنیم و این عناوینی را که امیرالمومنین علیه السلام بیان کرده دارای یک معنای خیلی عام و گسترده بدانیم، بگیم مثلا عمال الانصافی که امیرالمومنین می‌فرماید، عده دیگری از رعیت را نام می‌برد به نام عمال الانصاف و رفق، عاملان انصاف و مدارا. بگیم این عاملان انصاف و مدارا شامل مثلا پزشکان، پیراپزشکان، نیروهایی که بهداشت و سلامت را در جامعه برقرار می کنند و همچنین مثلا شامل هنرمندان و امثال اینها می شود. لکن اینها واقعا تکلف است که ما بخواهیم این عناوینی را که امیرالمؤمنین علیه السلام بیان کرده دارای یک معنای بسیار عامی بشماریم که طبقات مختلف اجتماعی را در هر زمانی و در هر مکانی شامل بشود. پس به این ترتیب این هم نکته است که آیا طبقات منحصر میشوند در این طبقات هفتگانه؟ عقیده ما خیر، هم ظاهر فرمایش امیرالمومنین که از کلمه منها استفاده کرده دلالت بر این مطلب دارد و هم واقعیت‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در زمان‌های مختلف و مکان‌های متفاوت طبقاتی ظهور و بروز پیدا می‌کند که سابقا نبوده و یا طبقاتی از بین می‌رود که سابقا وجود داشته. حتی اگر در اون کلمه منها هم کسی مناقشه بکند، این واقعیت اجتماعی میتواند دلیل قابل قبولی باشد و اون کلمه منها را میتوانیم به عنوان مؤید برای استناد به واقعیت اجتماعی به حساب بیاریم. بسیار خوب. فمنها جنود الله، یک طبقه از این طبقات اجتماعی لشکریان خداوند هستند. تعبیر جنود الله، اگرچه در این قسمت حضرت فقط در مقام تقسیم بندیه و بعد از چند سطر شروع میکند به توضیح دادن، میفرماید فالجنود به اذن الله حصون الرعیه و زین الولات و عز الدین الی آخر، ولی در همین قسمت که از واژه جنود الله استفاده کرده به نظر میاد این تعبیر دلالت بر دو نکته دارد. تعبیر جنود الله در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام به نظر میاد دلالت بر دو نکته و یا حداقل اشعار به دو نکته دارد. نکته اول، امیرالمومنین میخواهد بفرماید این افراد لشکر خدا هستند. طبقه اول لشکریان خدا هستند. تا به این ترتیب یک مقام بزرگوارانه و کرامتمندانه را برای آنان تبیین بفرماید. اینها لشکر خدا هستند، همانطور که خداوند ملائکه ای دارد که به عنوان لشکریان خودش برای نصرت و یاری مؤمنان فرو می فرستد، یک لشکریانی هم دارد از میان مسلمانان که اینها به واسطه اقدام در راه‌هایی که مورد رضایت خداوند است به عنوان لشکر خدا شناخته می شوند. پس این نکته اول اشعار دارد این کلام به این که این افراد لشکر خدا هستند، پس باید به خود ببالند و این بالیدن تا زمانی است که واقعا لشکر خدا باشند، یعنی تا زمانی است که در راه تأمین مقاصد الهی حرکت بکنند. نکته دومی که این عبارت به آن اشعار دارد این است که این لشکریان جنود خدا هستند، نه جنود سلطان، نه جنود حکومت. یعنی برخلاف حکومت‌هایی که ما در طول تاریخ می‌شناسیم که یک افرادی از نظامیان محافظان شخص سلطان بودند، مثلا در حکومت پهلوی ما یک گاردی داشتیم به نام گارد جاویدان. گارد جاویدان وظیفه‌اش حفاظت از شخص شاه و خاندان سلطنتی بود. یه تعدادی از نیروهای زبده نظامی که کارآزموده بودند، دوره‌های مختلفی را گذرانده بودند، از نظر توان جسمانی هم آدم‌های توانمندی بودند، اینها انتخاب می‌شدند به عنوان گارد جاویدان. در هر شرایطی باید از شخص شاه و خاندان سلطنت محافظت می‌کردند. یا نیروهای نظامی که از حکومت محافظت می‌کنند، یعنی هدف اونها حفظ دستگاه حکومت است، ولو این حکومت جزء ظالم‌ترین حکومت‌ها باشد. امیرالمؤمنین می‌فرماید که لشکریان لشکریان خدا هستند، لا جنود السلطان، لا جنود الحکومه، جنود الدوله، بلکه جنود الله هستند. بسیار فمنها جنود الله، گروهی از این طبقات اجتماعی، یک طبقه از این طبقات اجتماعی لشکریان خداوند هستند. و منها کتاب العامت والخاصه، طبقه دوم نویسندگان عمومی و خصوصی هستند، کتاب العامه والخاصه. منظور از این نویسندگان عمومی و خصوصی چیه؟ برخی از شارحان گفتند که مقصود از نویسندگان عمومی کسانی هستند که یکتبون لعامت الناس، کارهای دیوانی را برای عموم مردم انجام میدهند. یه کارهایی از قدیم تحت عنوان کارهای دیوانی معروف بوده. منظور از کارهای دیوانی اون کارهایی است که به احصاء و کتابت ارتباط پیدا میکنه، یعنی آمارهایی را که در کشور وجود داره احصاء میکنند و مکتوب میکنند. مثلا خراج باید احصاء بشود و مکتوب بشود. مالیاتی که از فلان منطقه گرفته شد چه مبلغی بود و آیا از تمام مثلا قسمت‌های اون منطقه مالیات گرفته شد یا نه، و این مقدار ثبت بشه با کتابت که بعداً ابهامی در مورد این مالیات و میزان آن وجود نداشته باشد. همچنین مالیات‌های مختلف دیگری که در گذشته بوده است و در زمان ما هست، مثلا زکوات، احماس، مالیات‌هایی که در زمان ما وجود داره و در گذشته نبوده، مثل همین عنوان عوارض، عوارض مستقیم، عوارض غیر مستقیم، مالیاتی که بر حقوق کارمندان دولت مقرر می شود، مظالم که گرفته می شود از مردم، کسانی که می دانند مال کسی را، حق کسی را ضایع کردن ولی نمی دانند اون شخص کی بوده یا دسترسی به او ندارند یا از اون مبلغ کاملا اطلاعی ندارند و فراموش کردند، تحت عنوان مظالم مبلغی را پرداخت می کنند. خب پس نویسندگان عمومی، یک احتمال این است که به معنای کسانی باشند که امور مالی مردم را تدوین می کردند و می نوشتند، مأموران نوشتن مالیات ها، خراج، زکوات، مظالم و امثال اینها. احتمال دوم این است که منظور از نویسندگان عمومی مسئولین تنظیم هزینه های عمومی، مسئولین تدوین، باید بگیم تدوین هزینه های عمومی و صادرات و واردات و همچنین تنظیم قراردادها در میان مردم و اصولا کلیه کارهایی بوده که مربوط به عموم مردم باشد و به ثبت و ضبط احتیاج داشته باشد. تمام کارهایی که مربوط به عموم مردم است و به ثبت و ضبط نیازمند است، یعنی نیاز به این هست که اون کارها نوشته بشه، ثبت و ضبط بشه، ولو این که مربوط به امور مالی نباشه. مثلا ولادت ما در طول ماه، سال تعداد مولودین این مملکت را در شهرهای مختلف بدانیم چند نفر بودن، متوفیات، تعداد کسانی که از دنیا رفتن، اینا باید ثبت بشن، تعداد کسانی که به دنیا آمدن، از دنیا رفتن، کسانی که بیمار شدن، کسانی که حادثه‌ای برای اونها اتفاق افتاده، کسانی که مسافرت رفتن، صادرات و وارداتی که انجام شده، تمام این اموری که مربوط می شود به عموم مردم، یک، و نیاز به ثبت و ضبط دارد، دو. پس اینم معنای دوم کتاب العامه. این معنا البته خیلی معنای وسیعی است و گروه های فراوانی را در بر می گیرد. خیلی خوب، و اما کتاب خاصه چه کسانی هستند؟ در مورد کتاب خاصه بعضی از شارحان گفتند که هم الذین یکتبون اوامر الوالی بالنسبت الى العمال، هم الذین یکتبون اوامر الوالی بالنسبت الى العمال نسبهم و عزلهم و اخبار الاعداء و ما اشبه ذلك. منظور از کتاب خاصه نویسندگان خصوصی، یعنی همان کسانی که فرمانهای حاکم را خطاب به کارگزاران می نویسند، فرمانهایی که دلالت می کند بر نسب بعضی از کارگزاران یا عزل بعضی از کارگزاران و یا دستورالعمل هایی که برای اون کارگزاران از سوی حاکم صادر شده، و همچنین نویسندگانی که گزارش های مربوط به دشمنان را و یا همسایگان کشور را به حاکم منتقل میکنند. اینا کتاب خاصه، نویسندگان خصوصی هستند، یعنی کارهایی که انجام میدن در ارتباط با عموم مردم نیست، بلکه در ارتباط با شخص حاکم و برخی از کارگزاران حکومتیه. به این دلیل به اونها خاصه گفتند که کارشان در ارتباط با عموم مردم نیست. این یک احتمال در تفسیر کتاب خاصه. احتمال دوم در تفسیر کتاب خاصه این است که هم الوزراء والمدراء، اینها وزیران و مدیران هستند. جمع مدیر میشه مدراء، مثل وزیر که میشه وزراء. هم الوزراء والمدراء فی زمان ناهادا، در زمان ما افرادی را که به عنوان وزیر و مدیران کل میشناسیم در واقع میشوند مصداق همان کتاب خاصه. به این دلیل به اینها گفتن کتاب خاصه که اینا اوامری را صادر میکنند، مکتوب میکنند و صادر میکنند در راستای تنظیم اموری که به آنها سپرده شده، و اینها در واقع راه ارتباطی مردم با حاکم اعلا هستند. و منها کتاب العامه والخاصه. بسیار. طبقه بعدی که امیرالمومنین علیه السلام از آنها نام میبرد قضات العدل، قاضیان عادل هستند. برخی از شارحان گفتند که این تعبیر قضات العدل تعبیر قابل توجهی است و اشعار دارد به یک معنای خاصی. توضیح قضیه این است که امیرالمومنین نفرمود القضات بالعدل، بلکه فرموده است قضات العدل. نه از واژه القضات بالعدل استفاده کرده، نه از واژه قضات به تنهایی استفاده کرده. قضات العدل فرموده. اشاره به این که این قاضیان اصولاً جز در چارچوب عدالت قضاوت نمی کنند. اگر می فرمود القضات و بالعدل، ممکن بود استفاده بشود که این قاضیان قاضیانی هستند که گاهی به عدل حکم می کنند، گاهی به غیر عدل. و مقصود حضرت آن است که بفرماید وظیفه اصلی آنان قضاوت بر اساس عدالت است، اگرچه ممکنه گاهی بالجور حکم بکنند. ولی با این تعبیر قضات العدل، نه القضات بالعدل، میفهماند که اصولا این قاضیان قاضیانی هستند که پیوسته بر اساس عدالت حکومت می کنند، یعنی آنچه که برای اونها به عنوان عدالت محرز میشه، نه عدالت واقعی و نفس الامری. عدالت نفس الامری که خود پیامبر هم در روایت معروفی که شیعه و سنی آن را نقل کرده اند فرموده که من بر اساس ادله ظاهری بین شما قضاوت می کنم، نه ادله واقعی و نفس الامری، نه علم غیب. خب اگر این بیان را که بعضی از شارحان گفتند بخواهیم قبول بکنیم که امیرالمومنین القضات بالعدل نفرموده بلکه قضات العدل فرموده، تا دلالت بر چنین معنایی داشته باشه، در واقع باید بگیم که این معنا در حد اشعار و یا پایین تر از اشعار است. قضات العدل با القضات و بالعدل تفاوتی که بینش وجود داره به این بیانی که الان عرض کردم نمیتوان از ظاهر این عبارت فهمید. پس باید بگوییم که دلالت واژه قضات العدل بر این معنایی که بعضی از شارحان مثل مرحوم سید جعفر مرتضی عاملی بیان فرموده است در حد اشعار و یا پایین تر از اشعار است، در حد استشمام. یستشم من هذا التعبیر هذا المعنا، و الا در حد دلالتی که بتوان آن را ظاهر شمرد و بر آن اعتماد کرد نیست. قاضیان عادل، یعنی اینا دائما و پیوسته بر اساس عدالت عمل می کنند. القضات و بالعدل که انه ازش استفاده می شود مطابق نظر مرحوم آسید جعفر مرتضی عاملی که این قاضی همونطور که به عدل حکم می کند گاهی هم ممکن است به غیر العدل حکم بکند، ولی وظیفه اصلی او قضاوت بر اساس عدالت است. اما وقتی می فرماید قضات العدل، این حرف با را حذف می کنه، نمی فرماید القضات و بالعدل، یعنی القضات الذین یقضون بالعدل کما یقضون فی بعض الاحیان به غیر العدل. القضات بالعدل را اینجور معنا میکنه و میفرماید که امیرالمومنین علیه السلام از این تعبیر عدول کرده، استفاده نکرده و به جای آن فرموده قضات العدل، یعنی قاضیانی که صفت دائمی قضاوت آنان عدالت است. این مدعایی که مرحوم آقای آسید جعفر مرتضی عاملی عرض میکنم که این معنا در صورتی قابل قبوله که از ظاهر عبارت فهمیده بشه، یعنی دلالت باید دلالت ظهور باشه، ظهور عرفی. وقتی که در حد ظهور عرفی نباشد آنگاه دیگه طبعا به عنوان یک معنایی که ما بر آن اعتماد بکنیم قابل قبول نخواهد بود. میگیم در حد اشعار و یا حتی از اشعار هم پایین تر در حد استشمام، یعنی یک اشارتون مایی نسبت به این معنا میتواند داشته باشه. یعنی تطبیق، ببخشید تقدیر بگیرید. آره، مثلا بگید که قضات دستگاه قضایی عادلانه. بله، با این اگر این معنا را هم بخوایم در فارسی مطرح بکنیم با این قضات العدل تفاوتی نخواهد داشت. نتیجهش این میشه که شما میخواهید بفرمایید یه دستگاهی باید باشه که این قضات در داخل آن دستگاه به وظیفه قضاوت خودشان بپردازند. بله، قابل جمع است، قابل جمع است که قضات العدل به معنای قضات منظمت العادله، قاضیان یک سازمانی که بر اساس عدالت حکم می کند باشند، قابل جمع با این، منافاتی نداره. اما در وضعیت فعلی قضات العدل می دانید اصل عدم تقدیره، از قضات العدل را باید به همان معنا که قاضیان عادل در فارسی ترجمه می شود حمل کنیم، که می توانند این قاضیان در یک دستگاهی باشند و یا نه در یک دستگاه نباشند. در زمانه ما تمام قضات در یک دستگاه واحدی به نام قوه قضاییه جمع می شود. در زمانهای گذشته می دانیم اینطور نبوده، حتی در دوران قاجار هم اینطور نبوده، در اوائل دوران پهلوی هم اینطور نبوده. بعدن که قوای سگانه از هم متمایز شدن و هر کدام از این قوا اون امور مربوط به کارهای تخصصی خودشان را تجمیع کردن در زیر نظر خودشان، چنین اتفاقی افتاده. این که عرض میکنم قابل جمع با این معنایی که شما میفرمایید به همین دلیله. قابل جمع یعنی این که منافاتی ندارد که این قضات در یک دستگاهی کنار هم قرار گرفته باشند به نام قوه قضاییه یا خیر، این چنین نباشه. بسیار خوب. طبقه بعدی، منها عمال الانصاف و رفق. وقت من تمام شده دیگه، انشالله در جلسه فردا این طبقه عمال الانصاف را توضیح خواهیم داد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل